بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مبحث صحیح و اهم بود. گفتیم باید قبلا اموری را در این مسئله مهمه عنوان کنیم، مقدماتی رو، و بعد وارد ادله مسئله و نتایج مسئله بشیم. اولین مقدمه عنوان مسئله بود، چون عنوان مسئله رو هرچه دقیق تر انسان مطرح بکنه برای رسیدن به مطلوب بهتر است. عنوانی از مرحوم صاحب کفایه نقل کردیم که ایشون عبارتش این بود: وقع الخلاف فیان الفاظ العبادات اسامن خصوص صحیحه اول اهم منها. خلاف واقع شده در این که الفاظ عبادات اسامی برای خصوص صحیحه است، یا هم در تقریرات محقق ناینی هم همینه، یعنی ایشون هم به همین صورت مسئله را تقریبا به همین صورت مطرح کردن. و این دو اشکال داشت که گفتیم و گذشتیم. و اشکال اول این بود که مسئله عبادات تنها مطرح نیست، نزاع عام عبادات معاملات و حتی غیر عبادات و معاملات رو هم شامل میشه، درهم دینار امثال زاده، حتی حیوان وزیه شاد. و موضوع بحثی معنی وسیعی دارد. حالا شما نزاع رو عام بگیرید تا ببینیم اونجا به معاملات که رسیدیم با چی بکنیم. للمسببات للاسباب اونا بحث بعد، فعلا محل بحثی معنی عامی هست. ما کار به اوزان نداریم، مقادیر اوزان نداریم، هنوز مونده به اونها. من میگم شات، آیا اون شات صحیحه موضوع له لغویش؟ که ما اگر میخواهیم مثلا شاتی در زکات بدیم حتما باید صحیح باشه، یا اگر ناقص معیوب هم بوده باشد صدق این عنوان برش میکنه، حقیقت در صحیح یا اهم. خیلی جا محل ابتلا میشه موضوعات خارجیه غیر از عبادات و معاملات. علی کل حال این یه اشکالش بود. اشکال دیگر تعبیر به اسامی کردن، این موافق مذهب حقیقت شریعه است، یعنی قائلین به حقیقت شریعه حق دارن در این مسئله بحث کنن، اما دیگران نه. این بحثی بود که گذشت معطل نشم. و اما عنوان دومی که در بعضی از کلمات دیده می شود در تهذیب الاصول، این چنین عنوان کردن بحث را، یعنی بهتر این است که بحث را این چنین عنوان کنیم: ان الفاظ العبادات والمعاملات، ان الفاظ العبادات والمعاملات هل تکونو اسامن للصحیحه اول اعم. تنها چیزی که این تعریف این مال تحصیب اون سومیست که میاد بگیم، این دومی مال تحصیب نیست، بعضی دیگه از آیون. بله بله شاید در دولت باشه. دقت کنید بعضی از بزرگان تحصیب رو بد میگن، اینطور معنی کردن، عنوان کردن، گفتن این الفاظ العبادات و المعاملات هل تکون عصام لصحیحت اول اهم، اینان همونه به اضافه معاملات، یعنی همون عنوان مرحوم آیا خوند رو در کپایی گرفتن، معاملات بهش افزودن برای این که اشکال دفع بشه. ولیکن هر دو اشکالی که به کلام مرحوم آخوند وارد می شد به این هم وارد می شود، چون اضافه کردن معاملات هیچ مشکلی را حل نمی کن. تو اندازه ای گامیست به سوی جلو، ولی بازم دایره یه بحث منحصر به عبادات و معاملات نیست، ما ورای عبادات و معاملات هم باید بحث بشه. باید بگیم همه چیز، همه مرکبات، العبادات و المعاملات و غیره ما، معاملات بالمعنی العام، که اون وقت مثلا شاد هم جز معاملات بالمعنی العامه. بله به این معنی نمی، موضوعات خارجی هر نمیگن عبادت معامله بالمعنی العام، دیر همه دینار که معامله بالمعنی العام نیست. معاملات بالمعنی العام مثل قصد سیاب و تطهیر مسجد و امثال زاده این افعال رو میگن، موضوعات خارجی مثل دیر همه دینار شاد که جز معاملات بالمعنی العام نیست. بنابراین این معاملاتی که در این عنوانه، خواه معاملات بالمعنی الخاص باشه که ما هو الظاهر، یا معاملات بالمعنی العام بوده باشه، معاملات بالمعنی العام هر کاری است که قصد قربت در آن شرط نیست، کار نه موضوع خارجی، نه درهم و دینار رو نمیدونم شاط و امثال زاد. پس بالاخره این یه گامی به سوی جلو هست، ولی باز اشکال اول وارده که محل بحث منحصر به عبادات و معاملات بالمعنی العام و الاخص نیست. خود درهم میخوام بینید بچی باز شد، خود درهم کاری به کارش نداری، خود درهم برای چی، خود شاد بقر برای چی باز شدی، صحیح یا هم میگن تشخیصش با عرف بسیار خوب، امر آیا حقیقت در وجوب است یا هم، اونم تشخیصش با عرفه، مشتق معنیش چیه، اهم است یا نه، اونم تشخیصش به عرفه، تمام مباحث الفاظ تشخیصش به عرفه. بنابراین اصلا دفتر مباحث الفاظ رو برچینی، چون همه اینا تشخیص به عرفه، کدامش تشخیص به عرفه، اصلا ما میخوام بینیم تشخیص عرف مازا در اینجا عرف چی میگه، صحیح میگه یا هم میگه. و اما اشکال دومم وارده که باز کلمه اسامن داریم، اسامن ازش استفاده می شود، اسامی ازش استفاده می شود، حقیقت شرعیه که انتظار روی مسلک حقیقت شرعیه است، نه روی مسالک دیگر. اونهایی که حقیقت شرعی قائل نیستن، مجازات قائلن، اونا وارد این میدان نشن، نه این اشکال هم به قوت خودش باقیه، نظام منحصر به این نیست. و اما سومین عنوانی که هست که بعضی از اشکالات رو دفع کردن، تعبیریست که در تحصیب الاصول فرمودن الاصل و استعمالات شارع، الاصل استعمالات شارع لالفاظ العبادات مازا، چرا ایشون عوض کردن به جای حلی اسامین آمدن الاصل رو ذکر کردن؟ این برای دفع اشکال دوم، یعنی برای این که قائلین به حقیقت شرعیه و منکرین حقیقت شرعیه هر دو بتوانند در این نزاع شرکت کنند. چرا؟ برای این که میگه اصل در استعمالات شارع مازا، یعنی قائلین به حقیقت شرعیه اصالت الحقیقه میگن، منکران هم که قائل به مجاز مشهور باشن باز اونای اصلی قائلن، قائلین به مجاز مشهور هم بالاخره اصل رو همون معنی جدید میدانن. این که میگیم الاصل هم حقیقت شرعیه رو میگیره، هم مجاز مشهور رو میگیره، همه اینها رو شامل میشود که اصل در استعمالات شارع نسبت به الفاظ عبادات مازا. خب از جهتی اشکالش کم شد، ولی باز هم دو سه اشکال بر این تعبیر به عقل قاصر ما وارد است. اولا ایشون تعبیر فرمودن عبادات محل نزاع خصوص عبادات نیست. بله ببخشید، عبادات اول معاملات، باز این اشکال هست که غیر هما رو چکار کنیم؟ عبادات و معاملات گفتیم محل نزاع و غیر هما، غیر هما هم شامل میشه. چند بار مثال بزنم؟ میگن مثل چی؟ مثل درهم، دینار، شاد، بقر. درهم وز شده برای درهم صحیح یا هم درهم صحیح یا هم شاد وز شده برای صحیح یا هم چکار دارید؟ بگذارم. این یه اشکال که خصوص عبادات و معاملات نیست. ثانیاً چرا خصوص شارع رو میگن؟ استعمالات و شارع آمدیم در استعمالات غیر شارع باشه. فرض کنید در یه وصیت‌نامه آمده است که این مقدار گوسفند در راه خدا از ثلث من بدهید، آیا این صحیحه؟ میگه یا هم این مقدار درهم و دینار بدید، این مقدار فرش به فلان امامزاده ببرید، این مقدار چراغ نظر فلان امامزاده است ببرید بدید. در وصیت نامه، در استعمالات شاره نیست، در وقف نامه، در وصیت نامه، در استعمالات شاره نیست. اگر این الفاظ وارد بشه دست فقیه بدهم استفتا بکنن که آیا فرش و چراغ و نمیدونم شات و درهم و دینار و امثال زالک آیا ناقص و شکستش هم میشود در مقام اداء وصیت یا مسئله بله وقت، آیا اینها هم جایز است یا جایز نیست؟ فقیه چی جواب میده؟ استعمالات شاره بله وصمان، کما این که اوامر و نواهی که ما بحث درش میکنیم عنقریب انشاءالله میرسیم. ما نمیگیم الامر الوارد فی الکتاب و السنه ظاهرون فی الوجوب او الامر، خصوص اوامر کتاب سنت نمیگیم، میگیم الامر صیغه الامر حقیقه فی الوجوب او مطلق التبع دالون، اجازه بدید، دالون علل فوریه اول اهم. غالبا هم استدلال میکنیم به تبادل از آن اهل اول. بله غرض ما ممکنه بگید استعمالات شارعه، اما عنوان بحث استعمالات شارعه نیست. خوب دقت کنید، فرق است بین غرض، غرض نهایی، و بین عنوان بحث. غرض نهایی ما بینه است که اوامر کتاب و سنت ظهور در وجوب داره یا نداره، غرض ما این. ولی در بحث اوامر ببینید هیچ کس نمیگه الامر الوارد فی الکتاب و سنت، مطلق اوامر. غرض نهایی ما در مفهوم منطوق عام و خاص، مطلق و مقید، غرض نهایی ما در همه اینها کتاب و سنت، اطلاقات، عمومات، مفهومات وارد در کتاب و سنت چیه؟ اما عنوان بحث مقید به اینا نیست، عنوان بحث عامه. فعلا هازا اینجا هم همینطور باید باشه. ما نباید بگیم فاستعمالات شارع، اصلا مطلقا الفاظ وضعت صحیحه اولا. فوقش این است که شما میگی غرض ما الفاظ شارعه، من میگم غرض الفاظ شارعه نی، وصیت‌نامه و نمیدونم حتی عقدنامه و مهرنامه و وقفنامه و همه اینها فقیه احتیاج بهش داره، منحصر نیست به استعمال. سلم نا که منحصر به استعمالات باشه غرض، اما غرض غیر عنوان مسئله است، عنوان مسئله عامه ولو غرض خاص بوده باشد. بنابراین این قید ما نبریم تو رجوع میکنیم به حال بینیم، یه همین رجوع میکنیم به حال، یه ما معطل میشیم رجوع کنیم به حال چه جوابی میده، رجوع میکنیم به حال بینیم چه میده. اصلا تمام دعوا همینه، امر حقیقت در وجوب است یا نه، رجوع میکنیم به حال بینیم چه میده، مشتق هم در من طلب بس من قضا هست یا نه، رجوع میکنیم به حال بینیم چه میده. همین یه رجوع به عرب به زبان شما اینقدر آسان میاد، یه ما طول میکشی بینیم عرب چه میگه. عرب در این مسائل به این روشنی که شما میگید نمیگه مسائلو، ما باید رجوع به عرب کنیم، از اعماق ذهن عرب بگیریم برای خودش خرج کنیم. اصلا تمام مباحث الفاظ رجوع به عرب اهل لغته، غیر از این نیست. علا کل حالین اجازه، حالا اجازه بدید و بنابراین استعمالات شارع برقید ما این قید شارع خصوصیتی در اینجا نداره. و ثالثا این مازا گویاست برقید شما الاصل استعمالات شارع الالفاظ العبادات و المعاملات مازا، اگر بالای این مسئله ننویسن الکلام فی الصحیح و الاعم، شما معنی مازا رو میتونید بفهمید؟ مازا مازا یعنی چی؟ یه دست صحیح و الاعم مازا همه جا ممکن است به کار بره. اصل در استعمالات شارع الالفاظ عبارت مازا، مازا چی؟ من حیث صحت و الفساد باید بگیم دیگه، عنوان بحث باید گویا باشه. بنابراین ملاحظه می فرمایید این عناوینی که این بزرگان فرمودن ما را نتوانست حداقل قانع کنه، ما یه عنوانی برای بحث انتخاب باید بکنیم که جامع همه این مسائل باشد و دافع همه اشکالات. اون عنوانی که شایسته است به عقیده قاصر ما اینه، بگیم ان الفاظ العبادات و المعاملات و غیره ما عام بگیم. یه خود طولانی بودن عنوانو وحشت ازش نباد کرد، گویا باد باشه. ان الفاظ العبادات و المعاملات و غیره ما حل هیه به مقتضى الوضع الشرعی، این برای حقیقت شرعیه است، حل هیه به مقتضى الوضع الشرعی او لغوی، این مال اونجاست که حقایق لغویه باشه، او القرینه العامه، اونهایی که قائلا مجاز مشهور است در معانی شرعیه، قرینه عامه مدعیان لصحیح اول این دیگه همه اشکالات دفع میکنه. تکرار میکنم این الفاظ العبادات و المعاملات و خیره ما حل یا به مقتضى الوضع شرعی اول لغوی اول قرینه العامه لصحیح اول این هم حقیقت شریعت میگیره، هم غیر اونها رو میگیره، هم الفاظ معاملات عبادات میگیره، هم غیر ما رو میگیره و هم عنوان بحث هم گویاست. بنابراین نتیجه شد دنبال ما چی میگردیم؟ همه الفاظ. قرینه عامه همون مجاز مشهوره، میگن مجاز مشهور یه قرینه عامه هم باشه. بعضی ها میگن لفظ مثلا صلات برای این ارکان مخصوصه به مقتضای وزنی، اما مجاز مشهور است در این معنی ارکان مخصوصه، یعنی یه قرینه عامه همیشه همراه لفظ صلات هست. بسیار خوب، ما میگیم اونم بیاد وارد این بحث و نزاع بشه، اون اصل نباشه به گروه خاصی. و طبق این برنامه ما میخواهیم چی بکنیم؟ بریم تمام الفاظی که در کتاب و سنت و غیره ما هست یه بحث کلی درش بکنیم که آیا اینها وضع شده یا اگر وضع نشده قرینه عامه وضع شرعی داره یا وضع لغوی داره فرق نمی کنه، آیا بالاخره اینا معنیش معنی صحیحه یا هم صحیح و فاسده است. این یعنی عبادات نگیم، معاملات نگیم، غیر ما نگیم، عنوان مسئله نباید گویا باشه. میدونم، روشنش کنیم که گویا بشه دیگه. ما میخوام یه بحثی کنیم، گیج نباشیم. من میگم اول بحث گیج نباشیم، دو خط عنوان مسئله باشه، اما بدونیم چی میخوایم بکنیم. ها این مطلق الفاظ ما شرح میدیم، میگیم عبادات، معاملات، غیره ما، برای اینکه خواننده این بحث روشن باشه بدانه دعوا بر سر چیه. چرا گنگ کنیم عنوان بحث را و خواننده و اون کسی که متعلم است نداند بحث در چیه؟ خب این عنوان بحث اجمالا روشن شد. ببینید عناوین بحث باید گویا باشه، شخصی که اون بحث رو مطالعه میکنه بدون دعوا دقیقا بر سر چه چیزهایی است و در مسئله دنبال اونها بگرد. بسیار خوب. و اما مقدمه دوم، نگفتیم شما چرا جواب دقیق نفرمودید؟ لصحیح اول اعم هم وضعه میگیره، هم قرینه عامه میگیره، همه اینها رو میگیره، شرح دادم. و اما مقدمه دوم، میگن اگر به مقتضای وضع شرعی و لغوی و قرین نباشه دیگه به هیچ مقتضایی نیست دیگه، بالاخره دلالت یا باید به مقتضای وضع لغوی باشه یا وضع شرعی باشه، قرینه عامه باشه. قرینه خاصم از محل بحث خارجه، هیچ اصولی دنبال جزئیات نیست، قوانین کلیه و قوانین عامه رو بحث میکنه، اصولی که دنبال جزئیات نمیتونه بگرده و ضابطه هم نداره جزئیات. و اما مقدمه ثانیه که ظهر من المقدمه اولا این است که چه کسانی در این بحث شرکت دادند؟ آیا فقط قائلین به حقیقت شرعیه یا نه؟ ظهر مما ذکرنا این که تمام کسانی که در بحث سابق نزاع کردن همه بدون استثناء در این بحث شریکن. چهار گروه بودن. گروه اول قائلین به حقیقت شرعیه بودن، حقیقت شرعیه فی المعان الجدیدن. گروه دوم کسانی بودن که میگفتن نه حقیقت شرعیه نیست اما مجاز مشهور است، یک قرینه عامه‌ای با الفاظ صلات و صوم و امثال ذلک هست که اینها مجاز مشهور میشود در معانی جدیده. گروه سوم کسانی بودن که می گفتن حقیقت لغوی است در معانی شرعی. از قدیم الایام قبل الاسلام صلات به معنی ارکان مخصوصه، حج به معنی مناسک مخصوصه بوده من قدیم الایام. فهی حقایق لغویه فی معان شرعیه. قبل گروه چهارم هم باقلانی است، حالا طرفداری زیر آسمان برای خودش پیدا کرده یا نه، مذهب معروف باقلانی، قاضی باقلانی از قضات اهل سنت بوده که می گفته صلات هنوزم به معنی دعاست، اصلا حقیقت متشرم باید هنوزم صلات به معنی دعاست، دعای مقید به چی؟ به اون رکوع و سجود و تکبیر و تسلیم و اینها. یا صیام هنوزم به معنی امساکه، منتها اشاره مقیدش کرد، ولا صیام الان به معنی امساک، حج الان به معنی قصد، اشاره مقیدش کرده به قیود. حتی قاضی باقلانی هم تو این دعوای سعی اهم میتونی شرکت کنی که این دعای مقید به این قیود به عقیده شما در شرع مقدس که صلات به معنی دعاست اما شرع مقید کرده، این قیدی که برش گرفته است اهم است از سعی و فاسه یا خصوص قیدیست که اون رو صحیح قیدیست که او را سرحد صحت برساند. پس تمام این گروه چارگانه می توانند در این نزاع شرکت کنند. خلاصه این نزاع به نزاع قبلی هیچ قید و بندی نداره، این یله و رهاست از اون. اونجا هر مذهبی اختیار کردی بالاخره در اینجا شرکت در این بحث صحیح اهم خواهی داشت. نمی تونیم یک گروهی را از کسانی که در مسئله حقیقت شرعیه طرف بحث و نزاع بودم از مسئله سعی و عم خارج کنیم، بگیم اینا حق شرکت در این بحث ندارن. نه، همه بدون استثناء در این بحث شریکن، اینم امر سامی. و اما امر سالس، سوم میگوید، میگن فرق بین گروه سوم چهارم چی شد؟ سومی میگوید صلات برای ارکان مخصوص است، منتها نه در اسلام، در مذهب ابراهیم هم قبل از اسلام هم برای ارکان مخصوص بود. باقلانی میگه صلات به معنی دعاست نه ارکان مخصوص، منتها شارع مقدس این دعا رو مقید به قیودی کرده. این هم مثل این است که شارع مقدس کلمه ما رو معنی لغوی، معنی لغویش عوض نکرده، منتها میگه مای مطهر است که کور باشه، قید کور بیسته، این ما رو که عوض بری معنی جدید نکرده، قید بیسته. بگذارم. اما مقدمه سوم در این بحث دقت کنید، عبارت است از معنی صحت و فساد. البته ما صحت رو بحث میکنیم چون فساد دیگه تعرف الاشیاء از داده ها، صحت رو تفسیر کنیم دیگه، فاسدم آن است که نباشه صحیح، چون اینا بینشون تقابله. در باره صحت تعبیرات مختلفی بزرگان دارن. اولین معنی که برای صحت کردن همونطور که لابد ملاحظه کردید از قدیم الایام این تعریف بوده، گفتن از صحت به معنی اسقاط الاعاده و القضا، صحت به معنی اسقاط اعاده و قضا است. صحیح چیزیست که عاده نداره، صحیح چیزیست که قضا نداره. خب معروف این است که میگن هادا تعریف الفقها، این تعریفی است که فقها برای صحیح کردن. دوم تفسیری است که به این صورت از صحت به معنی موافقت الامر، صحت به معنی موافقت امر شارع مقدس است، این رو هم منصوبه به متکلمین کردن. پیداست که این تفسیری که برای صحت به معنی اسقاط و لحادت و القضا، یا دومی صحت به معنی موافقت الامر، اینا هیچ کدامش به درد ما نمیخوره. چون بحث ما گسترده تر از این حرف هاست. ما کار به قضا و اعاده نداریم، فقط عبادات نمیدیم. امر و قضا و اعاده و اینا حال عباداته. ما معاملات هم بحث میکنیم، ما موضوعات خارجیگر هم بحث میکنیم. بحث ما محدود نیست به عبادات که شما بحث رو بردید در اونجا. توجه دارید؟ خیلی خوب. پس اولا محدود به اینها نیست و ثانیاً اینا هر کدامشون به مقتضای فن خودشون از دیدگاه خودشون نگاه به صحت و فساد کردن، تفسیر کردن. صحت و فساد رو فقیه از دیدگاه فقهش تفسیر کرده. فقیه دنبال این است که ببینه آقا این عبادت قضا داره یا نداره. وقتی میگیم صحیح یعنی چی؟ یعنی تو رساله بنویسیم کسی که این انجام داد عاده نداره، قضا نداره. فقیه چون دنبال این هاست، لذا از دیدگاه خودش آمده تفسیر کردیم. و اما متکلمین دنبال چی هستن؟ ثواب و عقاب در بحث معاد. و ثواب و عقاب فرع بر اطاعت امر و عدم اطاعت امر. کسی که اطاعت امر کند ثواب دارد، و کسی که اطاعت امر نکند ثواب ندارد. اونا کار به قضا و اعاده ندارن، فقیه نیستن. او بحث از مبدا و معاد میکنه. معاد یه بخشش ثواب و عقابه، ولذا اونم از دیدگاه خودشون. اینا هر کدام از دیدگاه خودشون لوازم مثلا دیدن، نه خود ماهیت مثلا. لوازم رو دیدن، از دیدگاه خودشون تفسیر کردن و یه تفسیر محدود. پس مسلمن بحث ما بر محور این تفسیرهای محدود دور نمیزنه و از دیدگاه خاص و اصولی و متکلم، فقیه و متکلم هم بحث نمی کنیم، بلکه بحث ما یه بحث وسیع و گسترده است. از هر دیدگاهی باید بحث بشود که صحیح مادا، فاسد مادا. بعد از این بریم تعریف سومی کردن مرحوم آیا خون، میگه صحه و تمامیه. و تعریف چهارمی که جمعی از بزرگان انتخاب کردن، گفتن از صحه به معنی الجامعیت للاجزاء و الشرایط. تعریف مرحوم آیا خون در کفایه تمامیه و به همه تمامیه از چه جهت؟ لابد همون است که در تعریف چهارم من ناحیت الاجزاء و الشرایع. خیلی خوب، این تعریف مبهم مرحوم آی آخوند رو بیاییم تفسیر کنیم و تبدیلش کنیم به همون تعریف چهارم که صحه به معنا الجامعیت الاجزاء و الشرایع، که همون تمامیت اجزاء و شرایع. این بهترین تعریفی است که تا به اینجا فرمودن. صحیح آن است که جامعه جمعی اجزا و شرایط باشه، فاسد آن است که جامعه جمعی اجزا و شرایط نباشه. ولیکن لنا تفسیر آخر. ببینید آیا این بهتره یا اون جامعیت للاجزا و شرایط. ما میگیم صحیح ما یترب تبا علیه جمیع الاثار المطلوبت می، از صحیح ما یترب تبا علیه جمیع الاثار المطلوبه منه. ما دنبال آثاری و مردم هم در کارهاشون از هر چیزی آثارشون اجزا شرائط هم اگر می طلبم به خاطر آثاره. حالا اجازه میدید من یه توضیح بدم. پس چی شد؟ توضیح بدم بعد. پس عنوان این شد از صحیح ما یترتب علیه جمیع الآثار المطلوبه من. توضیح ازاله. ببینید ما مرکبات دو قسم داریم، یه مرکبات حقیقیه داریم، یه مرکبات اعتباریه داریم. مرکبات حقیقیه چیه؟ اون چیزهایی است که در خارج اجزایش یک انسجام خارجیه، خارجی داره، یعنی در خارج اجزا با هم انسجام دارن، مثل بدن انسان مرکب. اما مرکب ترکیبا حقیقی یا لا اعتباری یا دنبال اعتبار معتبر نیست. این یه ترکیب حقیقی داره که بدن انسان حالا طبیعی باشه مصنوعی باشه اون کارش نداریم، حالا ما مثال طبیعیشو زدیم. بدن انسان یه اجزایی داره که با هم ترکیب شدن، ترکیبا خارجی یا طبیعی یا این مرکب حقیقیه. یه مثال، شجر مرکب است، ترکیبا حقیقی یا آب مرکب از دو جزء است، اکسیژن هیدروژن، یه ترکیب خارجی حقیقیه، این که شک. ولی گاهی اجزا در خارج پراکنده است، کسی میاد اینا رو نامگذاری میکنن و برای اونها یه نام اعتبارن و یه وحدتی به اینها میبینه. مثلا صلات مرکب است از تکبیر و تسلیم، قرائت و رکوع و سجود و این افعال و از کار. صلات مرکب از این، شخصی آمده اینا رو به هم پیوند داده و از مجموع اینها شی واحدی آمده ملاحظه کرد. ما میخوام ببینیم اون حلقه اتصال، اون چیزی که باعث وحدت اینها میشه چیه؟ چی شده است که شاره گفته این یه عبادت هست؟ لابد یه رابطه بین این اجزا هست، در خارج که نیست، در عالم اعتبار. این اعتبار اعتبار نیشغولی که نیست، لابد یه منشأی داره. میخوام ببینیم منشأی که باعث شده از اینها یه واحد بسازه چی شده؟ چرا صوم جزء صلات نیست؟ چرا طواف جزء صلات نیست؟ چرا اینها؟ لابد نگاه کرده این مجموعه دارای خاصیت، این مجموعه دارای خاصیت، کمتر بشه اون خاصیت نیست، زیادتر بشه اون خاصیت. ولذا آمده یه نام واحد برای اینها انتخاب کرده و این رو به صورت یک مرکب اعتباری برگزیده است. پس اون چیزی که سبب میشه این اجزای پراکنده در تشکیل یک واحد اعتباری، یه مجموعه اعتباری شرکت کند، اون همون وحدت اثری است که مترقب بوده است. حالا اجازه بدید من میگم اجزا پراکنده است، این اجزا پراکنده را آمده از یه واحد ساخته، آیا بدون معیار میشه؟ همینطوری گتره شارع مقدس گتره رکوع جزءه، طواف جزء نیست، سجود جزء، سعی جزء صلات نیست، یا یه حساب کتابی بوده. اون حساب کتاب چی میده؟ لابد دیده این یه مجموعه است، مثل یه معجون که خاصیت داره، این مجموعه هم یه خاصیت داره. حالا خاصیت تنها عن المنکر و الفحشا، عن الفحشاء و المنکر. یا خاصیت هر چی میخواد باشه، من روی خاصیتش انگشت نمیذارم که در گیره دعوای تازهی در این وسط دعوا بشم. من میگم سوا اون کان الاثر المطلوب منه عن نهی عن الفحشاء و المنکر او غیر ذلک، بالاخره یه چیزی بوده که و الا اگر این نگه چه حلقه اتصالی بین این نگذاره. از اینجا معلوم میشه اون خاصیت معیار وحدت، معیار وحدت که شد معیار صحت، معیار صحت صحیح آن است که اون خاصیت داشته باشه. شما نگید این بعد از صحته، اصلا صحت غیر از این نیست. صحت آن است که اون آثاری که میخواستیم داشته باشه. یک ساعت صحیح، ساعت مجموعه است از یه مجموعه خارجی، وحدتش وحدت حقیقی مصنوعیه نه طبیعی. این چرخ ها و اینها رو با هم متصل کردن، واقعا یه واحد شد. الاتصال و دلیل الوحده، این یه واحدی شد. شما اینو به چه نیت این چرخ ها رو با هم جفت و جور کرد؟ چرا این واحدی؟ لابد برای چی؟ برای اینکه وقت رو تعیین کنی. اون چه ارتباط داشته در تعیین وقت در این مجموعه هست. پس اون چیزی که اجازه، اون چیزی که حلقه اتصال بین این هاست، همون الاثر مترقب منه. این برای بحث‌های آینده هم در قدر جامعه خیلی مورد نیاز است. حالا دقت کنید، نتیجه بگیرم بحث تمام کنم. نتیجه این میشه معیار وحدت در مرکبات اعتباریه، بلکه در مرکبات مصنوعی، بلکه در مرکبات حقیقی، اون چیزی که اینها رو هم منسجم میکند و پیوند میدهد، الاثر المترتب منهاست. پس چه بهتر که همین ریشه رو ما بیاریم تو معنی صحت. صحت از ریشه بگیریم، بگیم از صحیح هو ما یترتب علیه الاثار المطلوبه من، هر چیزی که مترتب برش بشه، آثاری که ازش انتظار داریم و مطلوب است. منتها آثاری که میگیم جمعی الاثار میگیم، ممکن است یه مجموعه باشه بعضی آثارشو بده، اما بعضی از آثار که مطلوب ازشه به دست نده. ما صحیحش نمیگیم، ما میگیم جمیع الاثار المطلوبه. تا اینجا نظر مبارکتون باشه، بقیهش فردا.